آزادی و مبارزه اخلاقی برای اخلاق و آزادی. دکتر محمد رضا سرگلزایی. فصل نخست، ضرورت معرفتی اخلاق. لاوتسو فیلسوف چینی اعتقاد دارد که هرگاه راه و رسم تائو فراموش شود، آدمیان نیازمند اخلاق می شوند و هر وقت اخلاق فراموش گردد، آدمیان نیازمند قانون می شوند. لاوتسو درباره اینکه تائو چیست هیچ توضیح روشن کننده ای نمی دهد، چرا که خود اعتقاد دارد که تائو قابل توضیح نیست و تنها با استعاره و تمثیل و تشبیه از آن سخن می گوید. می گوید تائو جاودان وقتی به زبان آید دیگر تائو نیست. در جای دیگر میگوید تائو همچون ظرفی خالی است که تمام جهان در آن جای گرفته است. با این تفاصیل چاره‌ای نمی‌ماند جز اینکه در مورد راه و رسم تائو به گمان زنی بپردازیم. 1. تائو یعنی انعطاف. لاوتسو در تنها نوشته خود تائو تچینگ آدمیان را دعوت می‌کند که همچون آب باشند. انعطاف پذیر و متغیر و متحرک. او قدرت آب را بزرگترین قدرت طبیعت می‌داند. آنقدر انعطاف پذیر است که به هیچ روی قابل شکستن، بریدن و قطعه قطعه شدن نیست. آب با برخورد با صخره سنگی جابجا می شود ولی در نهایت مسیر خود را پیدا می کند و به سوی هدف خود حرکت می کند. پس صخره سنگی نتوانسته آب را تسلیم کند، اما آب با بکارگیری عنصر زمان صخره سنگی را می ساید، می شکافد و متلاشی می کند. 2. تائو یعنی نبودن. لاوتسو به گونه ای تائو را توصیف می کند که می توان آن را شکاف بین افکار، فاصله بین کلمات و درنگ بین رفتارها دانست. در واقع تائو آن زمینه و صفحه سفیدی است که وجود بر روی آن به رقص در می آید. کلود مونه نقاش فرانسوی تلاش زیادی کرده است تا این حضور نامرئی را نقاشی کند. مونه در تابلوهای متعددی سردر یک کلیسای جامع را نقاشی کرده است. همان تصویر از همان زاویه بارها ترسیم شده است. با این تفاوت که این نقاشی در اوقات متفاوتی از روز و در آب و هوای مختلف کشیده شده است. تفاوت رنگ بین تابلوها حضور چیزی را مرئی می سازد که در حال معمول نامرئی است. ما در هر نگاه تنها تصویر سردر کلیسا را می بینیم و بس. اما آن هنگام که زنجیره این تصاویر را در کنار هم می بینیم، چیز دیگری نیز در تصویر رخ می نماید. میدان کلی ادراکی. با این تعبیر تائو که معادل بودایی آن نیروانا می باشد، عدمی است که در واقع عدم نیست، بلکه معدوم می گردد تا چیزی دیگر موجود گردد. ریچارد بوتبی در کتاب فروید به عنوان فیلسوف و مایکل تالبوت در کتاب جهان هولوگرافیک تلاش زیادی کردند تا این مفهوم را قابل فهم سازند. اگر مقصود لاوتسو از تائو این باشد، با مفهوم پارادوکسی مواجه هستیم، زیرا وجودی که پایه و زمینه هر وجود دیگری است چنان بسیط و فراگیر و کلی است که هر رفتار و گفتار و پنداری در ظرف آن می گنجند. بنابراین چگونه می تواند فراموش شود یا به خاطر آورده شود؟ چگونه می تواند مبنا قرار گیرد یا برعکس از آن تخطی و تخلف گردد؟ در واقع این مفهوم تائو بسیار شبیه به مفهوم هو در نگرش وحدت وجودی است. اگر همه چیز در اوست و با اوست و از اوست، دیگر نمیتوان از او دور شد و نمیتوان به او نزدیک شد. نمیتوان او را جستجو کرد و نمیتوان او را گم کرد. بدیهی است که در چنین دیدگاهی هیچ جایی برای مذهب، اخلاق، قانون و دانش نمیماند، چرا که هر کدام از آنها در پی بهتر کردن زندگی انسان هستند، در حالی که تائو چنان وسیع و بسیط و فراگیر است که هیچ حرکتی خارج از آن وجود ندارد. و چنان واحد و یک پارچه است که مفهوم اینجا و آنجا و بهتر و بدتر در آن بی‌معناست. بنابراین اصولاً هر حرکتی در سطح نگرش تائویی چیزی جز سکون نیست.
به همین خاطر لاوتسو سبک کار استاد مرد هماهنگ با تائو را وی وو وی یا عمل با بی‌عملی می‌خواند. چنین کسی ساکت و ساکن و بی‌نظر است، چرا که هر نظر و عملی بر مبنای مشاهده تفاوت بین گفتن و نگفتن، خوردن و نخوردن، رفتن و نرفتن شکل می گیرد.
در واقع دوگونه هستی و نیستی است که اساس انگیزش را می سازد و با محو شدن این دوگانگی و وحدت و یکپارچگی آن دیگر بنیادی باقی نمی ماند که انگیزش، تصمیم و انتخاب بر مبنای آن بنا شود. از سوی دیگر همین بسیط و فراگیر بودن تائو باعث می شود که مذهب، اخلاق، قانون، دانش، انگیزش، تصمیم و انتخاب نیز در ظرف آن بگنجند، چرا که اصولاً پدیده‌ای به وجود نمی آید مگر بر بستر تائو. اینجاست که مفهوم تائویی زندگی چنان متناقض است که اساساً قائل شدن به آن هیچ تفاوتی را در زندگی ما ایجاد نمی کند. تائو همچون خود مقوله اندیشیدن می ماند و جایی را برای اندیشه درست و اندیشه نادرست باز نمی گذارد. تائو همچون خود مقوله بودن می ماند و جایی را برای مقوله چگونه بودن باقی نمی گذارد. لاوتسو برخلاف ویلیام شکسپیر، نمایش نام نویس و شاعر بریتانیایی که می گوید بودن یا نبودن مسئله این است، بودن را چنان وسیع می کند که نبودن نیز در قالب آن می گنجد و در واقع هر گفتگو و پرسجوی را منتفی می سازد.
مفهوم تائو می تواند بدیل مفهوم خدا در نظریه پانتئیسم اسپینوزا و هوا در وحدت وجود صوفیانه باشد.
این تناقض هست و نیست از مفهوم پیچیده است که هگل، هایدگر و سارتر هر یک به گونه‌ای تلاش کردند آن را قابل فهم سازند. جنبه جالب ماجرا این است که لاوتسو خود در کتاب تائو تچینگ به ستایش از برخی رفتارها و نکوهش برخی دیگر از رفتارها اقدام کرده است. مثلا رهبری را که مردم از ترس به او احترام می‌گذارند را نکوهیده است و رهبری را که کار مردم را با نظر خودشان و توسط خودشان انجام می‌دهد را ستایش کرده است. به نوعی لاوتسو به تعریف فضیلت و رذیلت معتقد بوده و با این اعتقاد انگار خود از دامن تائو بیرون افتاده به دامن اخلاق فرو غلطیده است. به نظر می‌رسد که سازوکار ذهن بشری بر اساس مقایسه قرار دارد. بنابراین دیدگاه‌های یکپارچه‌گرا در عمل برای بشر قابل فهم نیستند. چنان که وقتی از توحید سخن میگویم بلافاصله آن را در مقابل شرک قرار میدهم. با قائل شدن به چیزی به نام شرک در برابر توحید، عملاً چیزی را جدا از توحید فرض کرده ایم که نتیجه آن مخدوش شدن یک پارچگی و یگانگی توحید است. و شاید بتوان گفت تنها در سطح زیر اتمی هستی است که ما میتوانیم با وحدت و یک پارچگی و یگانگی مواجه باشیم. اگر کوارک ها هم سازنده ماده و هم سازنده ضد ماده باشند، در سطح کوارکی تمام هستی یک پارچه و یگانه است. تاریکی و نور، مردگان و زندگان، فضلا و اراذل همه از یک جنس و یک رنگ و یک خمیرند. اما همین که از این سطح یک قدم فراتر آییم، وحدت به سرعت مبدل به کثرت می شود و همچون فضای خالی بین کلود مونه و کلیسای جامع نامرئی می شود. از آنجا که زندگی ما انسان ها نه در سطح زیر اتمی بلکه در سطح فرا اتمی در جریان است، گفتگو از تائو که برتر از اخلاق است، گفتگوی خنثاست و بنابراین چرایی خود گفتگو زیر سوال است. پس علارغم نظر تئوری که لاوتسو که خود در عمل از آن فرو می‌افتد، گریزی از این نیست که در مورد چگونگی زندگی از زبان اخلاق سوت جوییم و دوگانگی خیر شر یا فضیلت رذیلت را گردن نهیم. فصل دوم، ضرورت روانشناختی اخلاق. اریک اریکسون، روانکاو دانمارکی، مراحل رشد روانی اجتماعی انسان را در نظریه اپیژنتیک توضیح می‌دهد. بر مبنای این نظریه، رشد روانی اجتماعی انسان ماهیتی پلکانی دارد و با کیفیتی ایستگاه به ایستگاه صورت می‌گیرد. برای رسیدن به هر مرحله از رشد روانی اجتماعی، لازم است که مرحله رشدی قبلی را با موفقیت پشت سر گذاشته باشیم. اریکسون مراحل رشد را در 8 مرحله معرفی کرده است. 1. مرحله اعتماد بنیادین در مقابل بی‌اعتمادی بنیادین. 2. مرحله خودگردانی در برابر شرم و تردید. 3. مرحله ابتکار در برابر احساس گناه. 4. مرحله کوشایی در برابر حقارت. 5. مرحله هویت در برابر سردرگمی نقش. 6. مرحله صمیمیت در برابر انزوا. 7. مرحله مولد بودن در برابر بی‌حاصلی. 8. مرحله یکپارچگی در مقابل یأس. بر مبنای نظر اریک اریکسون، اگر اوج رشد روانی اجتماعی را یکپارچگی فرد بدانیم، تنها در صورتی فرد می‌تواند به این مرحله برسد که مولد بودن، سازندگی و تأثیرگذاری را تجربه کرده باشد. فردی میتواند مولد و مؤثر باشد که توانسته باشد از لاک انزوا خارج شود و با دیگران صمیمی گردد. به تعبیر دیگر، مرزهای انعطاف پذیر و قابل عبوری بین او و دیگران وجود داشته باشد. فردی میتواند جرأت و جسارت این را بیابد که با دیگران صمیمی شود و اجازه عبور از مرزهایش را به آنان بدهد که از درون احساس ثبات و انسجام داشته باشد. چون این احساسی از خود را هویت مینامیم. برای رسیدن به هویت نیاز به احساس قدرت و توانمندی داریم. هویت انگاره خوشایندی است که ما آن را در پاسخ به کوشایی و موفقیت در رقابت‌ها به عنوان پاداش کسب می‌کنیم. بنابراین اساساً فردی که موفقیت در رقابت‌ها را تجربه نکرده باشد، احساس انسجام درباره خود ندارد و سردرگم و گیج است. برای موفقیت در رقابت‌ها نیازمند ابتکار و استقلال هستیم و ابتکار و استقلال تنها در فضای ثبات و امنیت و اعتماد قابل دسترسی است. با این تفاصیل در فضای بی‌اعتمادی رشد روانی اجتماعی انسان آغاز نمی شود. در فضای بی‌اعتمادی جو ترس و وحشت حاکم است و انسان تحت تأثیر مستقیم سیستم عصبی سمپاتیک همچون یک ماشین ستیزگریز عمل می کند. در چنین شرایطی انسان فاقد قدرت انتخاب و ابتکار و خلاقیت می گردد و به سطح یک ماشین بیولوژیک فروکاهیده می شود. چگونه می توان فضای اعتماد را در روابط بین فردی و فضای اجتماعی حاکم ساخت؟ انسان موجودی غیر قابل پیش بینی است، چرا که ترکیب پیچیده‌ای از انگیزه ها و غرایز متضاد و متفاوت است. ژان پل سارتر در وصف انسان می گوید انسان هست آنچه که نیست و نیست آنچه که هست. این عبارت سارتر را می توان به این گونه برگرداند: انسان یک بلقوه است. بلقوه بودن انسان به معنای بی‌ثباتی و تغییرپذیری اوست. چگونه می توان بر یک پدیده متحرک و متغیر تکیه کرد و به آن اعتماد نمود؟ اینجاست که پای ضرورت اخلاق به میان می آید. اخلاق ریسمانی است که انسان آزاد داوطلبانه به دست و پای خود می بندد تا دیگران به او اعتماد کنند و در حضور او احساس امنیت نمایند. میزان گستردگی این اسارت خودخواسته است که عمق احساس امنیت و اعتماد متقابل یک جامعه را تعیین می کند و رشد روانی اجتماعی آنها را امکان پذیر می سازد. بنابراین انسان موجودی است آزاد و البته نه مطلقاً آزاد که عواملی می تواند به شدت آزادی او را محدود سازد. عواملی که از بیرون باعث محدودیت آزادی وی می گردند متعددند. عوامل زیستی مثل محدودیت های ژنتیک، چرخه های هورمونی، بیماری ها و آسیب های جسمانی از آزادی انسان می کاهند. عوامل اجتماعی مثل کمبودهای اقتصادی، محدودیت‌های زبانی، الگوهای تاریخی و فشار اجتماعی برای همسانی نیز آزادی انسان را محدود می‌کنند. و بالاخره سه عامل محدود کننده روانی آزادی انسان به تعبیر آلبرت اینشتین، فیلسوف و فیزیکدان مشهور آلمانی، عبارتند از ترس، طمع و حماقت. با این همه عوامل محدود کننده آزادی که به دلیل اینکه خودخواسته نیستند آنها را عوامل بیرونی نامیدم، بعید است انسان حاضر باشد از حداقل آزادی باقی مانده‌ای که از تهاجم این عوامل اسارت‌زا مسون مانده است داوطلبانه بگذرد. بنابراین شاید برای اخلاقی کردن انسان نیاز به یک پیش نیاز داشته باشیم: رها کردن انسان از ولع آزادی. زمانی انسان از ولع آزادی رها می شود که از فشار عوامل بیرونی محدود کننده آزادی کاسته شده باشد، چرا که در حضور این عوامل انسان چنان درگیر قیام برای آزادی می شود که نمی تواند به اسارتی خودخواسته گردن بنهد. اگر این فرض را بپذیریم می توانیم نتیجه بگیریم که هرچه در جامعه ای محدودیت های بیرونی بیشتری بر فردیت و آزادی انتخاب انسان ها اعمال گردد، انسان ها غیر اخلاقی تر می شوند. اثبات یا رد این نتیجه گیری نیازمند یک مطالعه فراگیر همبستگی بین اخلاق و آزادی در جوامع است. از آنجا که تعیین ملاک‌های سنجش عینی، ابجکتیو، هم برای آزادی و هم برای اخلاق که مفاهیمی به شدت زبانی، فرهنگی، زمانی هستند، بسیار مشکل است، به نظر نمی‌رسد در آینده نزدیک بتوانیم به تأیید یا رد آنچه گفته شد توفیق یابیم. بنابراین با فرض پذیرش اینکه پیش نیاز اخلاقی شدن انسان آزادی از عوامل اسارت بخش بیرونی است، باید ابزارهای لازم برای مرتفع کردن یا محدود ساختن این عوامل محدود کننده را بشناسیم. دانش پزشکی و علوم پایه و تکنولوژی مرتبط با آن در پی محدود ساختن محدودیت‌های بیولوژیک هستند. جامعه شناسی، روانشناسی اجتماعی، اقتصاد و مدیریت با بکارگیری تکنولوژی سعی در محدود ساختن محدود کننده های اجتماعی آزادی انسان دارند. فلسفه به دنبال درمان حماقت محدود کننده انسان است و روانشناسی بالینی در جستجوی راهکارهای خروج انسان از اسارت ترس و طمع است. فصل سوم، مبارزه برای آزادی، مبارزه برای اخلاق. در فصل پیش این گزاره مطرح شد که ساختارهای محدود کننده آزادی چنان انسان را نسبت به آزادی حریص می کنند که احتمال اینکه چنین انسانی اخلاقی رفتار کند به شدت کاهش می یابد. با فرض پذیرش این گزاره که چون امکان تحقیق تجربی درباره آن نیست تا تناقض درونی در آن نباشد آن را می پذیریم، ساختارهای اجتماعی محدود کننده فردیت و حق انتخاب انسان او را به سمت غیر اخلاقی بودن سوق می دهد. از این رو برای گام نهادن در جهت اخلاقی کردن جامعه لازم است که در جهت آزادی و حق انتخاب انسان تلاش کنیم. همانطور که کارل پوپر می گوید جایی که آزادی نباشد عدالت نیست. من نیز می گویم جایی که آزادی نباشد اخلاق نیست. اساس لیبرالیسم در اندیشه سیاسی از همین جا نشأت می‌گیرد. پایه‌گذاران لیبرالیسم در اندیشه سیاسی غرب همچون جان لاک فیلسوف بریتانیایی و ژان ژاک روسو فیلسوف فرانسوی طرفدار آن ساختارهای اجتماعی هستند که تا حد ممکن فشار کمتری بر فردیت و حق انتخاب انسان‌ها وارد کنند. آنچه در این زمینه مبهم‌تر است نگرش ما به حکومت است تا شکل و نام حکومت. مثلا حکومت چین را جمهوری خلق چین و حکومت کره شمالی را جمهوری خلق کره نامیدند، در حالی که این دو حکومت جزء نظام‌های سیاسی هستند که به شدت آزادی‌های فردی را محدود می‌کنند. از آن سو کشورهایی مثل بریتانیا، دانمارک و سوئد نظام‌های سلطنتی موروثی دارند اما بیشترین احترام را برای فردیت شهروندانشان قائلند. در واقع آنچه تعیین کننده نحوه مدارای حکومت با مردم و احترام او به حریم آزادی شهروندان است این است که حکومت خود را وکیل مردم بداند یا ولی مردم. نگرش وکالتی به حکومت به وکیلان مردم این قدرت را می‌دهد که مانع از آزادی افراد و نهادهایی شوند که به آزادی و حریم فردی مردم تعرض می‌کنند، در حالی که نگرش ولایتی به حکومت به افراد و نهادهای حاکم اجازه می‌دهد به آزادی و حریم فردی مردم متعرض شوند. اشکال کار اینجاست که ساختارهای ولایتی حکومت از آنجا که حق خود می‌دانند که آزادی فردی شهروندان را محدود کنند، در صورتی که شهروندان موافق با ادامه حضور آنها نباشند، حاضر به ترک قدرت نمی‌باشند و برعکس از ابزار قدرت برای وادار کردن شهروندان به حضور خود سود می‌جویند. نتیجه این فرایند مصیبت‌بار به وجود آمدن یک سیکل معیوب یا چرخه مشکل‌زا می‌باشد. از یک سو محدود کردن آزادی افراد آنها را غیر اخلاقی بار می آورد و از سوی دیگر در جامعه غیر اخلاقی میل به کسب و حفظ قدرت برای حفظ امنیت افزون می گردد و در نتیجه هر کس از ابزار قدرت برای محدود کردن آزادی دیگران بهره برداری می کند. در چنین شرایطی جامعه با سرعت و با سیر تصاعدی به سمت غیر اخلاقی شدن بیشتر و بیشتر پیش می رود. در این شرایط چاره‌ای نمی‌ماند جز اینکه برای نجات جامعه از فروپاشی اخلاقی دست به مبارزه با ساختارهای ضد آزادی بزنیم. اما مشکل مبارزه در این است که با افراد و نهادهایی در این مبارزه رودررو می‌شویم که پایبند اخلاق نیستند و در نتیجه از ابتکار عمل و قدرت تحرکی فوق‌العاده برخوردارند. اگر مبارزان آزادی بخواهند اخلاقی عمل کنند، دچار محدودیت گزینه‌ها می‌شوند و در نتیجه در مقابل رقیبی که ابتکار و قدرت مانور زیادی دارد، در موضع ضعف قرار می‌گیرند. و از سوی دیگر، اگر بخواهند خود را به چارچوب‌های اخلاقی مقید نکنند، به سرعت تبدیل به همان موجوداتی می‌شوند که در حال نبرد با آنها هستند. شاید به خاطر این بوده که نیچه فیلسوف آلمانی گفته است در راه مبارزه با هیولا مراقب باشید خود به هیولا مبدل نشوید. مرور تاریخی انقلاب‌ها و حرکت‌های آزادی‌خواهانه نشان می‌دهد که انقلابیونی که به این مهم توجه نداشتند، به سرعت خود تبدیل به هیولا شدند. لنین به سرعت جای نیکولای رومانوف را گرفت و استالین روی راسپوتین را سفید کرد. رابرت موگابه، قهرمان مبارزه با استعمار، رودزیا را تبدیل به زیمبابوه کرد، ولی خود همان رفتاری را با شهروندان زیمبابوه کرد که پرتغالی‌ها با اهالی رودزیا می‌کردند. بنابراین در یک پارادوکس گرفتار می‌آییم. اگر اخلاق را زیر پا نهیم، پس با چه چیزی و برای چه هدفی در حال جنگیم؟ و اگر اخلاق را زیر پا ننهیم، اساساً چه امیدی به پیروزی می‌توانیم داشته باشیم؟ فصل چهارم، اخلاق مبارزه. پیش از آن که به سوالاتی که در پایان فصل پیش مطرح شد پاسخ دهیم، لازم است که تعریفی از اخلاق مبارزه داشته باشیم. چه دوراهی‌های اخلاقی در مسیر مبارزه برای آزادی پیش می‌آیند و کدام انتخاب در این دوراهی‌ها اخلاقی و کدام انتخاب غیر اخلاقی محسوب می‌گردد؟ 1. نحوه مدیریت توده. طبعاً در یک مبارزه سه دسته وجود دارند. دو دسته که بر اساس تضاد عقیده یا منافع در مقابل هم قرار گرفتند و دسته سوم که در حال حاضر بی طرف است، اما هر لحظه قابلیت آن را دارد که به یکی از دو دسته بپیوندد. در واقع یکی از تعاریف پیروزی در این مبارزه توانایی هر یک از دو طرف در جذب توده بی طرف است. دو راه برای کشاندن توده وجود دارد. یک راه آگاه سازی است و راه دیگر فریبکاری. بازاریابی فریبکارانه بر نقاط ضعف روانی افراد سوار می شود و از تطمیع، تهدید و تحمیق توده ها استفاده می کند. همان سگانه معروف، زر و زور و تزویر. طبیعی است که در یک مبارزه هر کس ابزارهای بیشتری داشته باشد، فرصت بیشتری برای پیروزی دارد و دست کشیدن از یک ابزار به معنای واگذار کردن مزیت رقابتی به رقیب است. این یکی از دوراهی های اخلاقی مبارزه برای اخلاق است. در این دوراهی مبارزان راه آزادی مزیت رقابتی را واگذار می کنند و اخلاق را انتخاب می کنند. 2. یقین در برابر یقین گریزی. دوراهی دیگری که در مسیر مبارزه پیش روست، دوراهی یقین در مقابل یقین پرهیزی یا یقین گریزی است.
هرچه افراد یقین محکمتری داشته باشند، احتمال دست به عمل شدن آنها افزایش پیدا می کند. بنابراین یکی از ابزارهای نهادهای ضد آزادی این است که با بمباران اطلاعاتی و مسدود کردن جریان آزاد اطلاعات طرفداران و عوامل خود را به یقین برسانند.
از آن سو یقین مقدمه مقاومت در برابر پرسش و نقد است و در نتیجه احتمال خطا را افزایش می دهد و احتمال تصحیح را کاهش. به این خاطر سقراط پایه‌گذار نقد، عقلانیت یا رشنالیتی را معادل اسکپتیسیزم می‌دانست که می‌توان آن را شک محوری، لاعدلی‌گری یا یقین پرهیزی ترجمه کرد. با این حساب یقین مقدمی است بر رفتار غیر اخلاقی و مبارزان اخلاق مدار نمی‌توانند از این مسیر حرکت کنند. نتیجه این است که باز مواجه با یک پارادوکس می‌گردند. مبارزه نیازمند عمل است و یقین پرهیزی باعث تأمل و تردید می‌گردد و مغایر عمل است. با این حال مبارز اخلاق مدار مسیر یقین پرهیزی را دنبال می کند و مزیت رقابتی یقین، اسطوره سازی، مقدس سازی و بت تراشی را به رقیب واگذار می کند. 3. داشتن حق ویژه در مقابل لیبرالیسم در روش. دوراهی دیگری که در مبارزه پیش می آید این است که آیا مبارزان بابت وظیفه‌ای که به دوش گرفتند دارای این حق ویژه می شوند که در مورد حقوق دیگران تصمیم بگیرند یا خیر. از آنجا که لیبرالیسم یک روش است تا یک هدف، نمیتوان به بهانه رسیدن به هدف لیبرالیسم از وسیله و روش غیر لیبرال سود جست. بسیاری از مبارزان که در طی گذشت زمان خود تبدیل به دیکتاتورهایی با منش و روش غیر اخلاقی میشدند، از همین دوراهی دچار انحراف شدند که برای خود این حق را قائل شدند که برای اعطای آزادی به مردم بخشی از آزادی آنان را محدود کنند. در این دوراهی نیز مبارزان آزادی راه دشوارتر را انتخاب می کنند. بار دیگر مزیت رقابتی را به رقیب واگذار می کنند. با این تفاصیل مجددا واپسین سوال بخش پیش رخ می نماید. آیا اساساً چنین مبارزه اخلاقی شانسی برای پیروزی دارد؟ فصل پنجم، قدرت اخلاق. تنها در صورتی میتوان برای مبارزه اخلاقی شانسی برای پیروزی قائل بود که برای اخلاق قائل به قدرتی باشیم.
اگر این قدرت فرضی را قدرتی ماورایی و فراانسانی بدانیم و این گزاره را مطرح کنیم که نیروهای ناشناخته حامی و تقویت کننده مبارزه اخلاقی هستند، دچار این چالش میشویم که آیا با این فرض حاله ای از تقدس و فراطبیعی بودن به دور خود نمیکشیم؟
آیا تکیه کردن به نیروهایی که نه قابل اثبات و نه قابل رد هستند نفی کننده اصل یقین پذیری نیست؟ طبعا با این چالش های جدی نمیتوان پاسخ به این پرسش را متکی به گزاره قدرت فراطبیعی نبود. پس اخلاق چگونه میتواند ایجاد قدرت کند؟ گرچه یک نظام و نهاد غیر اخلاقی با داشتن مزیت های رقابتی متعدد در کوتاه مدت شانس بسیار بیشتری برای برد دارد، اما نقطه ضعف چنین نهادهایی گسستگی تدریجی و متلاشی شدن درونی آن هاست. افرادی که به خود اجازه داده اند در مقابل رقیب از ابزارهای غیر اخلاقی سود جویند، به تدریج دچار این قابلیت می شوند که در مقابل شرکای خود نیز از همین کارت‌های برنده استفاده کنند. نتیجه چنین وضعی ایجاد یک فرایند دائمی گسستگی در درون چنین نهادها و نظام‌هایی است. در واقع وظیفه گروه مدافع آزادی جنگیدن با مخالفان آزادی نیست، بلکه وظیفه واقعی آنها حفظ یک جمعیت اخلاقی از طریق پالایش دائمی و خودارزیابی مستمر است. جنبه چالش برانگیز ماجرا این است که نقد دائمی منجر به تغییر مداوم تعریف ما از رفتار اخلاقی و شخص اخلاق مدار می گردد.
بنابراین مدافعان آزادی علاوه بر چالش دائمی در سطح روانشناختی مدیریت خیشتن برای حفظ رفتار اخلاقی، لازم است یک چالش مستمر نیز در سطح فلسفی معرفتی برای تعریف و بازتعریف ملاک‌های رفتار اخلاقی داشته باشند.
فصل ششم، تعریف و بازتعریف امر اخلاقی. در این کتاب ابتدا به ضرورت امر اخلاقی پرداختیم. حال زمان پاسخ دادن به این سوال است که ماهیت اخلاق چیست؟ نظریه پردازان اخلاقی به دو صورت به تعریف اخلاق پرداختند. صورت اول تعریف فعل اخلاقی، صورت دوم تعریف فاعل اخلاقی. فعل اخلاقی چیست؟ یکی از اولین تعاریف فعل اخلاقی توسط امانوئل کانت، فیلسوف آلمانی صورت گرفت. از نظر کانت، فعل اخلاقی را نباید بر اساس نتایجش تعریف کنیم، بلکه باید با یک حس زیبایی شناختی، حسن و قبح ذاتی اعمال را تشخیص دهیم. زیرا اگر تعریف اخلاقیات بر مبنای آثار آن باشد، ما دچار نوعی سودگرایی و سوداگرایی می شویم. رفتار اخلاقی باید بر مبنای وظیفه صورت گیرد، نه بر مبنای نتیجه. بنابراین برخی گزاره‌های فرهنگی ما از قبیل دروغ مصلحت‌آمیز به زراست فتنه‌انگیز از نظر کانت نصایحی ضد اخلاقی‌اند. دیدگاه کانت در اخلاق گرچه در بد و امر پذیرفتنی به نظر می‌رسد، دچار چند مشکل عملی است. اولاً آن حس زیبایی شناختی ترازوی عینی و فراگیر نیست. مثلا حس درونی ما، درست‌تر است بگویم احساس ما، هنگامی که می‌بینیم عقابی خرگوشی را شکار می‌کند و چنگال‌های تیزش را در بدن او فرو می‌کند، پدیده نازیبایی را تشخیص می‌دهد. اما هنگامی که همان عقاب در حال غذا دادن به جوجه‌های گرسنه‌اش با همان شکار است، پدیده زیبایی را مشاهده می‌کنیم.
در واقع از نظر زیبایی شناسی درونی ما، نگاه مقطعی به یک رفتار ممکن است قضاوتی متفاوت نسبت به نگاه طولی به همان پدیده ایجاد کند.
از آنجا که هر مقطعی در واقع در درون خود یک طیف است و هر طولی در مقایسه با طول بزرگتر از خودش یک مقطع است، ما همواره بر مبنای جایگاه مشاهده ایمان حسن و قبح زیبایی شناختی را تشخیص می دهیم. با این تعریف اخلاق مقوله ذهنی سابجکتیو می شود و با تعریف اولیه حسن و قبح ذاتی دچار تضاد می گردد. اشکال دوم عملی این است که اغلب رفتارهای ما همزمان دارای وجوه متعددند. مثلا اگر به عنوان یک اصل اساسی و ذاتی اخلاقی بپذیریم که کشتن انسان به هر دلیلی غیر اخلاقی است، دچار مشکلات عملی می کردیم. فرض کنید یک فرد مسلح گروهی بیگناه را گروگان گرفته تا اخاذی کند و ما امکان تأمین خواسته های او را نداریم. اگر یک تکتیرانداز ماهر بتواند با تفنگ دوربیندار خود این گروگانگیر را بکشد، چند نفر از مرگ نجات می‌یابند. در غیر این صورت، این فرد هر روز یکی از گروگان‌ها را خواهد کشت. با قبول اصل اخلاقی فوق الذکر به عنوان یک اصل مطلق، ما درگیر رفتار غیر اخلاقی نخواهیم شد و دست روی دست خواهیم گذاشت تا آن گروگانگیر اقدام به قتل بیگناهان کند. در این حالت ما فضایی فراهم کرده‌ایم تا چند بیگناه به قتل برسند برای اینکه یک مجرم را به قتل نرسانیم. چنین رفتاری نوعی سهل‌انگاری به نظر می‌رسد که حس زیبایی شناسی ما را خواهد آزرد. شاید اخلاق مسیحی که مصداق آن عبارت اگر کسی سیلی به گونی راست تو زد گونی چپ خود را هم پیش بیاور، مبنایی برای دیدگاه اخلاقی کانتی بوده باشد. در واکنش به این اشکالات عملی، جان استوارت میل، فیلسوف بریتانیایی، اخلاق فایده انگار را معرفی کرد. در تعریف میل از فعل اخلاقی، رفتاری اخلاقی است که بیشترین نفع را برای بیشترین افراد داشته باشد. بنابراین در مورد مثال فوق ذکر، رأی جان استوارت میل قطعاً این خواهد بود که کشتن مجرم گروگانگیر امری اخلاقی است. مشکل عملی که در عمل به قاعده اخلاقی میل وجود دارد این است که باز هم ترازوی برای اندازه‌گیری عینی بیشترین نفع برای بیشترین افراد وجود ندارد. از نظر آدولف هیتلر، نژاد یهود نژاد شروری بود و نسل کشی یهودیان خدمتی به نسل‌های آینده بشریت بود. از نظر جوزف استالین، مخالفان مارکسیسم لنینیسم مانع رسیدن به جامعه برتر بودند و تسویه آنها خدمتی به آیندگان بود. از نظر او، کشتار چند میلیون انسان برای رفاه ده‌ها میلیون انسان فعلی اخلاقی بود. از نظر میلوسویچ، مسلمانان بوسنی هرزگوین فرزندان ترکان متجاوزی بودند که نسل اسلاو را مورد تجاوز قرار داده بودند. لذا نسل کشی مسلمانان ترک تبار بوسنی درس عبرتی بود برای آیندگان که در هنگام قدرت به کشور گشایی نپردازند. بنابراین رفتار او فعلی اخلاقی بود. دوباره دچار همان مشکل عملی شدیم که مقیاس رفتار اخلاقی چنان ذهنی می شود که به جای چارچوب بندی تصمیمات ما، خود در چارچوب ذهن ما محاط می گردد. در واقع به جای وزن کردن خود با این ترازو، ترازو را با وزن خودمان تنظیم می کنیم.
ریکاردو اوریزیو در کتاب گفتگو با شیاطین به مصاحبه با دیکتاتورهای ورشکسته می پردازد. هیچ کدام از آنها از رفتار خود پشیمان نبودند. اغلب آنها خود را نجات دهنده ملت و مملکت خود می دانستند و مردم را ناسپاس ارزیابی می کردند که قدر آنها را ندانسته بودند. برخی از آنها خود را مقدس و نماینده الوهیت می دانستند. همه دیکتاتورها مخالفان خود را همچون حیوانات خطرناک برای سلامت جامعه مضر ارزیابی می کردند و سرکوب آنها را خدمتی به مردم می دانستند.
فاعل اخلاقی کیست؟ برخی دیگر از نظریه پردازان اخلاق به این نتیجه رسیدند که به جای تعریف فعل اخلاقی باید فاعل اخلاقی را تعریف کنیم، چرا که انگیزه و حالت روانشناختی فاعل مهمتر از خود فعل است.
یکی از تعاریف فاعل اخلاقی این است که چنین فردی دچار خودشیفتگی نیست. نمود نظری این امر نقد خیشتن است. یقین مانع از نقد خیشتن شده و نتیجه آن قرار گرفتن در وضعیت خودمحوری و خودشیفتگی است. بنابراین فاعل اخلاقی فاعلی است که در وضعیت شک، تردید و جستجوی دائمی قرار دارد. نمود عملی این امر از خودگذشتگی است. هرچه در انتخاب بین دو گزینه، گزینه ای را انتخاب کنیم که کمتر به نفع ما و بیشتر به نفع دیگران باشد، فاعل اخلاقی تری هستیم. اگر من یک جراح باشم و همزمان دو بیمار اورژانسی برایم بیاورند که از نظر زمانی فقط شانس نجات یکی از آنها را داشته باشم و یکی از آنها هموطن من و دیگری اهل کشور دیگری باشد، غایت اخلاقی بودن این است که درمان فرد هموطن را در اولویت قرار ندهم. و اگر توان کمک مالی به یک دانش آموز بی‌بضاعت را داشته باشم که یکی از آنها هم مذهب یا هم نژاد من و دیگری متعلق به مذهب و نژاد دیگری باشد، در صورتی من فردی اخلاقی هستم که دانش آموزی که هم مذهب یا هم نژاد من است را در اولویت قرار ندهم. طبعاً چنین رفتاری بسیار دشوار است. امر اخلاقی امر دشواری است. سنت فرانسیسکو آسیزی، قدیس کلیسای کاتولیک، میگوید هرگاه بر سر دوراهی قرار گرفتی، بدان که راه دشوارتر راه خداست. از این دیدگاه، دستورالعمل‌هایی همچون چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است، ضد اخلاقی محسوب می‌شوند. در واقع، الگوهای اخلاقی خاص یک دسته و طبقه از این دیدگاه ضد اخلاقی هستند. برای مثال، افراد زیادی هستند که نسبت به اعضای گروه، حزب و فرقه خود مماشات و ملایمت و مهربانی دارند، اما نسبت به افراد خارج از این گروه چنین رفتاری را ندارند. این الگوها از این منظر دیدگاه‌های اخلاقی نیستند. نمود دیگر فاعل اخلاقی بودن انضباط است. بنابراین فردی خسیس که به خود فشار می آورد تا پول خرج کند همانقدر فردی اخلاقی است که فردی که عادت به بریز و به پاش دارد و به خود فشار می آورد که پول خرج نکند. پس فعل پول خرج کردن و پول خرج نکردن نمی تواند رفتار اخلاقی را تعریف کند، بلکه همین که فاعل در حال اعمال فشار بر خود و ایجاد انضباط است فاعلی اخلاقی است. و بالاخره آخرین تعریف از فاعل اخلاقی تعریفی است که از ارسطو تا روانشناسان انسانگرای قرن بیستم همچون آبراهام مازلو و ویکتور فرانکل ارائه می‌دهند. آنها انسان را بالقوه‌ای می‌دانند که با انتخاب‌های شجاعانه به بالفعل تبدیل می‌شود. از نظر آنها زمانی که ما انتخاب‌هایی انجام می‌دهیم که حاصل آنها شکوفایی استعدادهای ما یا همان خودشکوفایی است، ما فردی اخلاقی هستیم و هرگاه در جهت سرکوب استعدادهایمان پیش می‌رویم، فردی غیر اخلاقی هستیم. بنابراین هیچ رفتاری را نمیتوان اخلاقی یا غیر اخلاقی دانست مگر اینکه فاعل آن رفتار را از نظر روانشناختی عمیقاً بشناسیم.
چالش موجود در تعاریف فاعلی از اخلاق این است که در این تعاریف هیچ مشاهدگر بیرونی قادر به قضاوت در مورد اخلاقی بودن رفتار فاعل نیست. از سوی دیگر، از آنجا که به اعتقاد نظریه پردازان روانکاوی بخش بزرگی از ذهن هر فرد برای خودش نیز ناشناخته و پنهان است، بنابراین حتی خود فرد نیز نمیتواند در مورد اخلاقی یا غیر اخلاقی بودن خود قضاوت کند. با این وصف گویی تنها روانکاو هر فرد میتواند در مورد اخلاقی یا غیر اخلاقی بودن فرد در هر انتخابش فرضیه سازی کند. در واقع با این تعاریف از اخلاق، اخلاق چنان به امر پیچیده و ممتنع تبدیل می‌گردد که بساط خود را از زندگی روزانه انسان جمع می‌کند و مقیم آکادمی‌های فلسفه می‌گردد. فصل هفتم، اخلاق به مثابه قرارداد مدنی. سر ویلیام دیوید راس، فیلسوف بریتانیایی، برای اینکه اخلاق را از پیچیدگی و امتناع خارج کند و اخلاق عملی بسازد، دست به ابتکار جالبی زد. اخلاق به مثابه قرارداد مدنی. همانطور که در زندگی عملی قادر به تأمین عدالت به معنای هر چیز به جای خیش، هر کس به قدر خیش، هر رفتار به وقت خیش نیستیم و عدالت را به مثابه مساوات قرار داد می کنیم، برای عملی کردن اخلاق، اخلاق را به مثابه اخلاق شهروندی تعریف می کنیم. در اخلاق مدنی، امری اخلاقی است که اولا قانون مدنی آن را تجاوز به حقوق دیگران نداند و ثانیاً آن را در راستای انجام تعهدات قانونی ما بداند. بنابراین سیگار کشیدن در منطقه ویژه سیگاری ها رفتاری غیر بهداشتی است، ولی رفتاری غیر اخلاقی نیست، در حالی که نماز خواندن در ساعاتی که موظف به پاسخگویی به مشتری هستیم هرچند برای بهداشت روانی فردی یک شخص مذهبی ممکن است مفید باشد، اما رفتاری غیر اخلاقی است. همانطور که ملاحظه می فرمایید، در این تعریف از اخلاق، قرارداد مدنی مقدمه تعریف امر اخلاقی است. بنابراین لازمه اخلاقی عمل کردن مردم یک جامعه این است که اولاً قانون دارای مشروعیت مدنی باشد، ثانیاً قانون شفاف و عملیاتی باشد و ثالثاً مردم از قانون آگاه و مطلع باشد. یک، مشروعیت. مشروعیت قوانین از دو راه به دست می آیند، مشروعیت الهی و مشروعیت مدنی. مشروعیت الهی قوانین زمانی تأمین می‌گردد که منبع قوانین را خداوندی شارع بدانیم. به فرض پذیرش اینکه خداوندی خلقت جهان و انسان را انجام داده، این خداوند به دلیل آگاهی از مختصات خلقت خود شایسته‌ترین فرد برای تقنین یا قانون‌گذاری است. زیرا او کیفیت ساخت محصولات خود را بهتر از هر کس دیگر می‌داند و در نتیجه بهترین شیوه بهره برداری را نیز او تعیین می‌نماید. اما در اینجا چند چالش معرفتی وجود دارد. اولاً برای پذیرش پیش‌فرض فوق باید ثابت شود جهان ازلی نبوده و در زمان خاصی تصمیم به ساخت آن گرفته شده است. ثانیاً باید ثابت شود که سازنده جهان یک فرایند نبوده بلکه یک شخص است. ثالثاً باید ثابت شود که خلقت بر مبنای نحوه عمل انسان عروج و افول یا رشد و فسادی دارد و انتخاب‌های ما در سطح کلان برای خلقت علی‌السویه نیستند. رابعاً باید ثابت شود که برای خالق خلقت سرنوشت خلقت مهم است و او در اندیشه رشد دادن خلقت است. خامساً باید اثبات شود که خالق خلقت خود با اراده خود جهان را به سمتی که رشد در آن است نمی‌راند و رشد و فساد را به آدمیان واگذار می‌کند. سادساً باید اثبات شود که خالق خلقت کشف رشد و فساد و عوامل مؤثر بر آن را به خود آدمیان واگذار نکرده و خود اقدام به قانون‌گذاری می‌کند. سابعاً باید اثبات شود که قوانین موجود که ادعا می شود از جانب آن قانون گذار وضع شده اند بدون هیچ خدشه و انحراف و سوء تفاهم به بشر انتقال پیدا کرده اند. طبعاً اگر هفت فرض فوق اثبات گردد، آن وقت می توان به دنبال مشروعیت الهی قوانین بود. اما مسئله اساسی این است که فرضیات فوق در صورتی قابل اثبات هستند که قابل آزمون باشند، در حالی که هیچ یک از فرضیات فوق قابل آزمون شدن نمی باشند. لازمه آزمون پذیری این فرضیات این است که بشر بر خلقت محیط باشد و ناظر و آزماینده هستی باشد، در حالی که بشر در جهان چه از نظر زمانی و چه از نظر مکانی محاط است و اساساً نه در حال حاضر و نه در هیچ شرایط دیگری بشر نمی تواند ادعای آزمون نمودن چنین فرضیات فربهی را داشته باشد. پس موضوع مشروعیت الهی از نظر معرفتی غیر ممکن است. چاره‌ای نمی‌ماند که مشروعیت مدنی را بپذیریم. مشروعیت مدنی بر مبنای خرد جمعی تعریف می‌شود. پس اولاً در هر زمان، در هر نسل و در هر مکان با متفاوت شدن خرد جمعی قابل تغییر است و قانون ازلی و ابدی قابل حصول نمی‌باشد. ثانیاً لازمه استخراج خرد جمعی این است که مردم آزاد باشند بدانند و آزاد باشند رأی بدهند. بنابراین مقدمه حصول خرد جمعی آزادی بیان و حق رأی برای عامه مردم است. لازم به ذکر است که رأی آزادانه و آگاهانه مردم نمیتواند ضامن درستی نظر آنها باشد، بلکه تنها ضامن مشروعیت مدنی قانون است. برای مثال در دوره‌ای از تاریخ بشر رأی آزادانه و آگاهانه اکثریت مردم این بوده که خورشید به دور زمین می‌گردد، ولی این رأی ضامن درستی آن گزاره نبود. منظور از مشروعیت مدنی این است که آنچه حق مردم است را از آنان نگیریم و هیچ فرد، طبقه یا نهاد اجتماعی نتواند مانع دستیابی عمومی مردم به حق تصمیم گیریشان در مورد سرنوشتشان گردد. دو، شفافیت و عملیاتی بودن قانون. قانونی عملیاتی و شفاف است که اولا تا حد امکان از استعاره و ایهام و ابهام و صنایع ادبی دیگر فارغ باشد تا فهم جمعی نسبتا مشترکی ایجاد کند. ثانیاً کمی و قابل اندازه‌گیری باشد. مفاهیم کیفی مانند عدالت، توسعه، مردم سالاری و دین مداری در صورتی که در چارچوب مقیاس‌های کمی قرار نگیرند موجب سوء تفاهم و تکثر برداشت‌ها می‌شوند. گرچه تکثر برداشت‌ها در عرصه تضارب آرا و چالش‌های معرفتی امری مبارک و رشدنده است، در عرصه قانون منجر به غیر عملیاتی شدن قانون می‌گردد و به اصطلاح منجر به نقض غرض می‌گردد. 3. آگاهی و اطلاع جمعی. بخشی از وظایف آموزش و پرورش و رسانه‌ها در یک جامعه مدنی، گسترش آگاهی و اطلاع مردم از قانون است. در شرایطی که قانون مشروع، شفاف و عملیاتی باشد و عموم مردم از آن مطلع باشند، قانون میتواند جایگزین قراردادی اخلاقی باشد. در واقع در این شرایط قانون اخلاق در دسترس است. وجود فضای آزاد سیاسی که در آن آزادی رسانه‌ها و دموکراسی غیر ویترینی وجود داشته باشد و برای نقد و چالش معرفتی خط قرمز قرار داده نشود، ضامن این است که قانون مکرراً مورد بازبینی قرار گیرد و تبدیل به سنت نشود. قانون به دلیل مشروعیت مدنی محترم است، در حالی که سنت به دلیل کهنسال بودن، عادتی بودن و حمایت از نظام‌های موجود مورد احترام قرار می‌گیرد. فصل هشتم، گفتمان قدرت. آلفرد آدلر، پایه‌گذار مکتب روانشناسی فردی در قلمروی روانکاوی، این ایده را مطرح ساخت که انگیزه اساسی فعالیت‌های بشر کسب قدرت است. از نظر آدلر، بشر دچار یک عقده حقارت بنیادی است که از کهتری و ناتوانی دوران کودکی او ریشه می‌گیرد. در واکنش به این احساس حقارت، بشر تلاش می‌کند در پلکان قدرت بالا و بالاتر برود. بالا رفتن در پلکان قدرت احساس ناایمنی بنیادی بشر را تسکین می‌دهد. علاوه بر آدلر که در عرصه روانشناسی اصل قدرت را بیان کرد، در عرصه فلسفه نیز نظریه پردازانی چون نیچه، میشل فوکو و ژاک دریدا به مسئله قدرت پرداختند. نیچه، فیلسوف آلمانی ابتدای قرن بیستم، قدرت را اساس فضیلت و رفتار اخلاقی می‌دانست. زیرا از نظر او عشق و ایثار و از خودگذشتگی انسان‌های ضعیف فاقد ارزش است. نیچه اعتقاد داشت که ضعفا بر مبنای ترس از خودگذشتگی می‌کنند و این چنین رفتاری فاقد فضیلت است. از نظر نیچه زمانی می‌توانیم رفتار دیگرخواهانه فردی را اخلاقی بدانیم که او رها و وارسته از ترس باشد و در وضعیت قدرت به تصمیم گیری بپردازد. میشل فوکو و ژاک دریدا، فیلسوفان فرانسوی پایان قرن بیستم، مسئله قدرت را از زاویه دیگری بیان کردند. این دو فیلسوف زبان و تاریخ اعتقاد داشتند که بیشتر گفتگوی بین انسانها گفتمان قدرت است تا گفتمان معرفت. انسانها برای دانستن نیست که با هم گفتگو می کنند، بلکه برای توانستن است. در یک گفتگو یا دیالوگ، انسان‌ها تلاش می‌کنند ایده‌ای که مدافع آن هستند را به اثبات برسانند، چون از برنده بودن لذت می‌برند. نه تنها در گفتگوی بین افراد این قاعده وجود دارد، در گفتگوی بین اقوام، ادیان و فرهنگ‌ها هم این قاعده جاری است. اگر در طول تاریخ افرادی چون ناپلئون و هیتلر میلیون‌ها نفر را به دنبال خود راه انداخته‌اند، نه بر مبنای حقانیت معرفتی آرایشان، بلکه بر اساس قدرت متجلی شده در کلامشان بوده است. اینجاست که فوکو کلام را یک ابزار سلطه می داند، بیش از آن که یک ابزار تبادل اطلاعاتی باشد. اریک فروم، روانشناس آلمانی آمریکایی، در کتاب گریز از آزادی راجع به میل به تسلیم و سرسپردگی انسانها سخن گفته است. از نظر فروم، بخش زیادی از توده‌ها که روی پله‌های پایین نردبان قدرت ایستاده‌اند، با سرسپردگی به فرد یا نهاد صاحب قدرت احساس پیوستگی به قدرت می‌کنند و از احساس عمیق حقارت، ناایمنی و ضعف رها می‌شوند. نتیجه این است که در طول تاریخ اخلاق آن بوده که صاحبان قدرت خواسته‌اند. نیچه در کتاب تبارشناسی اخلاق به این مسئله اشاره می‌کند. نتیجه این که مقدمه رفتار اخلاق بشر این است که او از قید وابستگی به قدرت رها گردد و از گفتمان قدرت به گفتمان معرفت کوچ کند. چگونه می توان از گفتمان قدرت وارهید؟ نظریه پردازان چندی تلاش کرده اند به این پرسش پاسخ دهند. از جمله ویلیام گلاسر، روانپزشک آمریکایی، در کتاب‌های نظریه انتخاب، والدین بدون شکست و مدیریت بدون زور و اجبار. جیمز ردفیلد در کتاب‌های پیشگویی آسمانی، دهمین مکاشفه و بینش مینوی و بالاخره تاماس هریس در کتاب‌های وضعیت آخر، ماندن در وضعیت آخر. آنطور که این نظریه پردازان اظهار نظر کرده‌اند، رسیدن به یک جامعه سالم اخلاقی نیاز به بازسازی عمیق نگرش‌های انسانی، هستی‌شناسی و تحول نظام‌های آموزشی و تربیتی دارد. از صدها سال پیش از میلاد تلاش برای تبیین جامعه جایگزین شروع شد و تاکنون ادامه دارد. افلاطون با کتاب جمهوری خود چنین حرکتی را به شکلی مدون آغاز کرد و اوشو اندیشمند هندی در اواخر قرن بیستم در کتاب آینده طلایی عقاید افلاطون را به گونه‌ای دیگر باز گفت. متاسفانه مطالعه این کتاب‌ها نشان می‌دهد که هر روشی برای ساختن چنین جامعه‌ای با همان پارادوکس‌های مبارزه برای اخلاق و آزادی روبرو می‌گردد. شاید آنچه ما ناشکیبانه در جستجوی آن هستیم در طی هزاران سال و به تدریج در جریان فرایند تکامل ایجاد گردد.